السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأتوب إليه من جميع ذنوبي وإسرافي على نفسي. يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، يا فاطمة الزهراء، يا صاحب الزمان، أقثني ولا تهلكني. اللهم كن لوليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا همه با هم، ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، الغوث امان. یا صاحب الزمان، به ظهورت شتاب کن، عالم ز دست رفت و پا در رکاب کن. ای منتظر، آهسته تر، قدری تحمل بیشتر. بینم غباری در افق، گویا سواری میرسد. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، ارواح و ناله الفدا، و تعجیل در ظهور حضرتشون، اجماعا صلوات. خوردن و آشامیدن عمدی روزه رو باطل میکنه، اما از روی سهو و نسیان، اصلا یادم رفت، حواسم نبود روزم، آب خوردم، غذایی خوردم، روزه باطل نمیشه. چه روزه واجب، چه مستحب، چه رمضان، چه قضا، چه کفاره، چه نذر. اگر در ماه رمضان چشم درد دارم، گوش درد دارم، قطره تو چشمم دکتر گفته بچکونم، در گوشم گفته قطره بچکونم، آیا روزم باطل میشه یا نه؟ دو صورت داره. اگه هیچ چیزی به حلق نمیرسه، روزه صحیحه. آقا طعم و بو احساس میکنم تو دهنم، طعم و بو مبتل روزه نیست. اون چه که مبتل روزه است اینه که یک شیئی، یه ماده ای، ولو یه قطره از حلق من، ولو از طریق بینی، ولو از طریق چشم، ولو از طریق گوش، رو میدونی اینا همه به حلق راه داره. حلق یه چهار راه خیلی شلوغه، چشم، گوش، بینی، همه اینا به حلق راه داره. اگه از طریق اینها دارویی، قطره‌ای، ماده‌ای به حلق من برسه و پایین بره، روزه باطل میشه. اما بو، طعم، رائحه، احساس، مزه، اینا مبطل نیست. اگر در ماه مبارک رمضان خلط بیاد توی دهانمون، از راه بینی یا ریه و سینه، از راه نای خلطی بیاد توی فضای دهانمون، چی میشه؟ فقها دو نظر دارن. اول عرض کنم اگه نیاد تو فضای دهن فقها میگن اشکالی نداره، از پشت حلق از راه بینی خیلی رفت پایین، خیلی تا آب از بینی نفس بکشی استنشاق کنی آبو بدی بالا بره پایین چرا باطل میشه، اما خلط که خودش داخل فضای سر هست یا توی ریه هست از پشت حلق از توی حلق بره پایین نیاد تو فضای دهان ضرری نمیزنه. اما اگه این خلط آمد داخل فضای دهان فقها دو نظرن، مثل مقام معظم رهبری میگن باید خارجش کنی بنابر احتیاط واجب، نباید قورتش بدی، قورت بدی عمدن بنابر احتیاط باطل میشه. و عده مثل آیت الله سیستانی میگن نه، چون این از مال خود بدن بوده، بینی و حلق و سینه و اینا بوده، بیاد تو فضای دهن هم میتونی قورتش بدی. و شما همه مطلعید که احتیاط های واجب رو میشه به فل اعلم رجوع کرد. اگر مرجع تقلید من توی مسئله احتیاط واجب کرده، یعنی اجازه داده به من تو اون مسئله برم به مرجعی که از جهت علمیت یه رتبه پایین تر از مرجع تقلید خودمه رجوع کنم، چون من مرجع تقلیدم رو اعلم میدانم، تحقیق کردم از بین 7 تا 10 تا 15 تا 4 تا مرجع اینو دیدم از همه اعلم، از همون راهایی که تو رساله است، دو تا خبره بگن علم یا اطمینان و شیوع و غیر و ذالک. حالا این مرجع تقلید اعلم من میگه که آب بفرمایید خلطی که از راه بینی اومد رو قورت نده اگه تو دهانت اومد به احتیاط واجب، پس من میتونم رجوع کنم به اعلم بعدی. اگه منی که مقلد رهبری هستم آیت الله سیستانی و اعلم بعدی میدونم، میتونم رجوع کنم تو این مسئله با آیت الله سیستانی و این خلطی که تو فضای دهنمه دیگه روزم رو باطل نمی کنه. به طور کلی اون چیزهایی که بنابر احتیاط واجب روزه رو باطل میکنه وظیفه مکلف دو تا کاره. اگه اون کار رو انجام داد عمدن روزش بنابر احتیاط باطله، یعنی باید تا اذان مغرب روزش رو نگه دارد و بعدن هم قضاش رو به جا بیاره، نه اینکه دیگه حالا که من روزم باطل شد یا الله برم سر یخچال و هرچی نوشیدنی و خوراکی هست بخورم، نه، باید نیت روزم رو تا مغرب نگه دارم، امساک کنم و پرهیز کنم از مفطرات روزه و از اون طرف قضاش رو هم بعد ماه رمضان انجام بدم. بسه؟ سوالی ندارید؟ بله، یه سوال شما دارید مسکی جان؟ سوال دارید؟ نه. خب خدا انشالله به هممون توفیق بده که دهان و زبانمون رو از مبتلات روزه، که چند تاست مبتلات روزه؟ چند تاست؟ خوردن، آشامیدن، دروغ بستن به خدا و پیغمبر و ائمه، فرو بردن تمام سر در آب یه دفعه ای، یعنی کل سر زیر آب باشه که اینم اختلافیه دیگه. چی؟ قی یعنی چی؟ استفراغ عمدی، عمدن کسی انگوش کنه تو حلقش یه کاری بکنه که استفراغ کنه، خود استفراغ کردن مبتل روزه است، ولو این که وقتی که استفراغ کرد دوباره قورت نده به پایین، قورت بده به پایین که دو تا گناه میشه، هم با استفراغ روزش رو باطل کرد هم یه شیعی رو دوباره قورت داد پایین. این شد چند تا؟ 5 تا دیگه. چی؟ نه، این در واقع سفر شرط وجوب روز است، کسی که مسافرت باشه روزه براش واجب نیست، باید بعدن قضا کنه، مثل مریضه، کسی که مریضه روزه الان براش واجب نیست، باید بعدن قضا کنه، اینا رو نمیگن مبتل روزه. جماع و استمناع 7 دیگه. چی؟ احتقان، شیاف، استعمال شیاف، داروهایی که از راه اعمال کردن استفاده میشه. قدیما بچه ها که مریض میشدن تب میکردن یه شیافی رو از صابون و غیر صابون درست کرده بودن که روده و معده و ایناشون رو خالی میکرد. اماله با چیز روان و مایع نه جامد. اینم شد چی؟ 8. یکی دیگه هم مونده، حالا فکر کنید اون یکی چیه. خدا به هممون توفیق بده که این کارهای ظاهری رو برای حفظ روزه ظاهری که انجام میدیم روزه باطنی هم موفق بشیم به انجامش. یه کسی اومد گفت فلانی روزه از حضرت فهمدن روزش باطل شد. رفت گفت چیکار کردی؟ گفت نه چیزی خوردم، نه هیچ کاری از مبتلا. گفت غیبت کرد. پس دروغ غیبت در ظاهر باطل نمی کنه، اما روح روزه رو از انسان میگیره، اثر و نتیجه روزه رو از بین میبره. خدا به هممون توفیق بده صلواتی ختم کنی. اینم خالیه آقای محمد، خالیه دیگه. بعد افطار منبر رفتن آبجوش میخواد. خدا انشالله هممون رو از تشنگی و گرسنگی روز قیامت نجات بده. یه صلوات دیگه هم ختم کنی. فرمود روزه بگیرید یاد تشنگی و گرسنگی روز قیامت باشید. 50,000 سال تو آتش و گرسنگی، یه عده اونجا گرسنگی ندارن، مثل برق این 50,000 سال رو عبور میکنن. فرمود روزه بگیرید حال گرسنه ها رو بفهمید. شما دیگه میفهمید که اونی که زن و بچهش تو خونه گرسنن، هیچ درآمدی نداره و با همین حال روزش رو میگیره چه حالی داره. حال اونها رو درک کنید. صلوات سوم رو بفرستید تا حال روزه پیدا کنیم انشالله. میخوام امشب یه ذره خودمونی صحبت کنم. برادر و خواهر، 50 سال اگه روزه میگیریم، قرآن میخوانیم، نماز میخونیم، ولی لذت نمیبریم از عباداتمون، معلوم خدا رو نشناختیم. خداشناسی، توحید، از اول ابتدایی تو مدارس بهمون گفتن، حالا اول نه دوم، دوم نه سوم، بالاخره تو مدارس، البته کتابای درسی بچه‌های ما تا برسه به اون حدی که واقعا اسلام خواسته طول میکشه و هنوز اون معارف مطلوب تو کتاب‌ها و روش‌های آموزشی ما نیست. اما بدانیم اگه قرآن می‌خونی، قرآنی که میگه شراب مؤمنه، شراب حلال چیه؟ قرآن. یعنی باید لذت ببری. اگه قرآن می‌خونی لذت نمیبریم، توحیدمون ضعیف. اگه نمازمون تو مسافرت شد 2 رکعت، گفتیم آخ جون 4 رکعت شد 2 رکعت، اگه خوشحال میشیم، معلوم خدا رو خوب نشناختیم. اگه عید فطر خوشحال شدیم که ماه رمضان دیگه تموم شد، ببخشید بیرو درواسی دارم میگم، خدا رو نشناختیم. چرا؟ انسان آمده روی زمین برای تشبه به خدا. اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خدا به ملائکه گفت میدونی انسان کیه؟ میدونی برای چه انسان رو خلق کردم؟ میدونی چرا انسان از توی ملک، از ملائکه، از اجنه برتره؟ چون انسان میتونه خلیفه باشه. خلیفه یعنی چی؟ جانشین. جانشین یعنی چی؟ یعنی شبه خدا. عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی. بنده من، منو اطاعت کن، تو رو مثل خودم قرار بدم. نه اینکه خدا بشی، خداگونه بشی. رفقا، ما اومدیم تو دنیا تا اسم جذب کنیم، اسامی خدا رو جذب کنیم. اسم خدا یعنی چی؟ این که میگه علی عین الله، اذن الله، ید الله، یعنی چی؟ علی چشم خداست، دست خداست، گوش خداست، یعنی علم غیب داره، علم الهی داره، ادراک الهی داره. اون چه که خدا میخواد بدونه علی هم میدونه به اذن خدا، و اون کاری که خدا میخواد روی زمین، خدا میخواد تو دنیا انجام بده، علی انجام میده به اذن خدا. تو اومدی پای اهل بیت بذاری، پشت سر اهل بیت بری تا برسی به خدا. خدا ما رو برای چی آفرید؟ و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سوره زاریات آیه 56 میگه انسان رو خلق نکردم مگر برای بندگی خودم. بندگی کنه که چی؟ بعدش چی میشه؟ بندگی کنه که به سعادت برسه. توحید پیدا اون برای چی؟ سعادت برسه که چی بشه بعد؟ بره بهش که چی؟ از خودتون پرسیدید؟ همه اینایی که به عنوان هدف خلقت ماست پشت سرش یه چی بذارید؟ برای چی بذارید؟ آخرین غایت و هدفی که خدا در خلقت انسان داره خدایی شدنه، تجلی صفات الهی. تنها موجودی که میتونه بیشترین صفات و اسماء خدا رو در خودش متجلی کنه انسانه، برای همین از جبرئیل بالاتره. پیامبر رسید به جایی که جبرئیل گفت لو دنوت انملتن لحترقتو، یه بند انگشت من بیشتر و بالاتر و جلوتر بیام به سمت خدا میسوزم. پیامبر رفت بدون جبرئیل. این معجزه آفرینش خدا در عالم هستیه. برادر من، من و تو چنان امکاناتی در سیستم وجودی ما قرار داده شده که همه ملائک رو میتونیم پشت سر بذاریم. با این توصیفات شب اول قبر که امیرالمؤمنین میاد بالا سر مؤمن و کافر و مؤمن و کافر خودشو با علی مقایسه میکنه، او انسان بود منم انسان بودم، او به کجا رسید من به کجا رسیدم، همه دست خود رو میگزند و بر خود لعن و نفرین میکنند که چرا من مثل او نشدم. برادرا، خواهرا، هدف از خلقت خودمون رو فراموش نکنیم. علامت تو مسیر بودن شاد بودنه. کسی میخواد خودش رو امتحان کنه ببینه تو مسیر توحید هست یا نیست. این بچه ها نچرخن حواس ما و شما پرد نشه. آیا رسیدی به اون چه که خدا تو رو برای او خلق کرده بود یا نه؟ ببین شادی یا نه. اگه از قرآن خوندن شاد میشی تو مسیری، اگه شاد نمیشی تو مسیر نیستی. رفقا، خدا ما رو آفرید تا ما رو به بی نهایت برسونه، عمر بی نهایت، حیات بی نهایت، لذت بی نهایت، بهشت جاودان ابدی با لذائذ جسمی و روحی، مادی و معنوی بی نهایت. اینی که الان دل هممون بی نهایت لذت رو میخواد بی حساب و بی حکمت نیست. در وجود هممون یه CPU، یه موتور، یه دستگاهی هست که لذت دلمون میخواد. همه این دختر پسرایی که بدحجاب و بیحجاب و بی نماز و با نماز و همه اینا دنبال لذتن، فطرتشون میخواد. همه انبیا دنبال لذت بودن، همه ائمه و اوصیا لذت طلب بودن، همه علما و شهدا لذت طلب بودن. هیچ کسی رو بر لذت خواهی و لذت طلبی ملامت نکن. آجاقا دارن گناه انجام میدن. بر انتخاب لذتش ملامتش کن. بگو چرا هنوز بچه موندی؟ جسمت رشد کرده، عقلت رشد نکرده. خصوصیت کودک چیه؟ بهش یه سکه طلای بهار آزادی بده. چند الان؟ سکه چند شده؟ 30 میلیون. ها، یه پفک از این بزرگا بده، اشی مشی، نمیدونم این اسمایی که بچه‌ها بلدن، ببین کدومو برمی‌داره، کدومو برمی‌داره. نه، این بچه جلو این بذاری کدوم برمی‌داره؟ نه، این پفک رو برمی‌داره. ها، این زرنگ شده باشن که خیلی خوبه. قدیما که اینجوری بود، میگفتی این ماشین کنترلیه رو می‌خوای یا این ماشین شاسی بلنده رو؟ نگاه میکنم این چیه، آهن گنده، به چه درد من میخواد؟ اینو میخوام. اون قیمتش 1000 برابر اینه. رفقا، تو دنیا بچه نمونیم. کوچیک نمونیم. اینا همه لذته، لذت دیدن. این بدحجابا، ضعیف الحجابها دوست دارن خودشونو نمایش بدن، لذت میبرن. کسی که با دزدی، با مال حرام، با خمس و زکات ندادن میخواد مال جمع کنه که امکانات بیشتری برای خودش جذب کنه، که لذت ببره، خلاف فطرتش عمل نکرده ولی بچه مونده. این در سن 15 سالگی به بعد دیگه عقلش و روحش به جای رسیده که میتونه بفهمه لذت بالاتر چیه، لذت پایینتر چیه، و نباید برای لذت پایینتر لذت بالاتر رو رها کنه و الا به خودش ظلم کرد. قرآن اومده گفته انسان، من تو را آفریدم برای لذت بی نهایت، تو باید اشاره بکنی ماه دو نیم بشه. الان به یه خونه 1000 متری یه ماشین شاسی بلند از راه حرام راضی شدی؟ به همین اکتفا کردی؟ به همین قناعت کردی؟ چرا بچه موندی؟ برای کار بچگی و کودکی و کار غیر عقلایی کردن تنبیهت میکنم. بعدی گناه اینه، ولی این لذت ها هم خدا آفریده. تو باید برای رسیدن به یک قصر 70,000 شبستان و اتاق، تو روایات داره میگه 70,000 اتاق داره شبستان، تو هر اتاقش هم 1000 سفره پهن میکنه، تو یه شب میتونه نصف بهشت رو افطاری دعوت کنه خونش. حالا اونجا که روزه نیست، خواهد اطعام کنه، غذا بده، میتونه یه صلوات خط کنیم. من میخوام، من خدا دارم بی نهایت لذت میبرم، تو رم میخوام به لذت بی نهایت برسونم، اصلا خلقت کردم که مثل خودم بی نهایت سال عمر کنی و بی نهایت لذت ببری، تو رو بر این خلق کردم. خلقت کل نفسی لعجلی، میخوام همه دنیا رو بهت بدم، میخوام به تو اختیار خلق بدم. اقول و عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، اقول لشیء کن فیکون فتقول لشیء کن فیکون. من یه چیز رو بخوام اشاره میکنم، اراده میکنم، موجود میشه، تو هم اراده میکنی موجود میشه. تو روایت اومده میگه تو بهش بچم هست، دردسر داره، حمل و زایمان و قضا و فلان، گفتن هست. چجوری بهش که دردسر نداره؟ پدر و مادر اراده میکنن یه بچه خوشگل میاد تو بغلش، خلق میکنه. من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت، در یک نامه مهر شده و سربسته به یه بهشتی نامه میاد از طرف خدا، از من خدای ابدی به توی بنده ابدی. کسی قافیه رو تو این دنیا میبازه که تشخیص نده لذت بالاتر رو از لذت پایینتر. کسی این رو فهمید وقتی تو خیابون راه میره میبینه کسی روزه نمیگیره، میبینه نماز نمیخونه، میبینه حجاب نداره، میبینه حرم خاریه، میبینه مال دیگران، میبینه ظلم میکنه، بیشتر از این که عصبانی بشه دلش میسوزه. نگاه یک مؤمن که به توحید رسیده، خدا و هدف خلقتش رو شناخته، به یک گناهکار، ولو مؤمن ولو مسلمون ولی گناهکار، از اون بالاتر به یه بیدین، به یه سنی، از اون بالاتر به یه کافر، نگاهش یک نگاه ترحم آمیز دلسوزانه است. ای بیچاره، ای کاش میشد یه جوری بهت میفهموندم که این 100 سال دنیا رو برای رسیدن به لذت بالاتر از این کارهای حرام دست برداری. برادرها، کسی که نقشه راه نداره به هدف نمیرسه. نقشه راه چیه؟ نقشه راه نشاط و شادی و لذت توی همین دنیاست. اگه تو این دنیا لذت نمیبری از بندگی خدا، ببخشیدا مسیر دست انداز داره، یک جایی مختل شده، یه داروی ناسالمی خوردی، یک خطای استراتژیک کردی، مسیر رو یا اشتباه رفتی یا افتادی تو دست انداز، غذایی که خوردی غذای سالمی نبوده. ببینید حال ما رو گذشته تعیین میکنه و آینده ما رو حال تعیین میکنه. رفتارهای گذشته، افکار و عقاید گذشته، ارتباطات گذشته و انتخابها، این چهارتا، انتخاب، ارتباط، افکار و رفتار، در گذشته حال الان شما رو تعیین میکنه. اگه الان لذت نمیبرید گذشته خطا داشتی، مسیر رو درست نرفتی. اب نداره، گذشته ها گذشته، الان رو بچسب، برای آینده کار کن. از این ماه رمضان تصمیم بگیر برای آینده کار کنی، آینده تو رو، رفتار و ارتباط و افکار و عقاید و انتخاب الانت تعیین میکنه. به چی فکر کنم، به چی باور داشته باشم، چی کار بکنم، با کی ارتباط داشته باشم، در سر دوراهی ها کدوم راه رو انتخاب کنم. اگه صحیح انتخاب کنی، درست فکر کنی و رفتارت صحیح باشه، فردات بهتر از امروزه. فرمود کسی که دو روزش مساویه مقبونه، خسارت دیده است، و کسی که روز دومش از امروزش، فرداش از امروزش پایین تر باشه ملعونه، مورد لعن خداست. مؤمن نباید در جا و عقب گرد بزنه، مؤمن دائما باید حرکت صعودی داشته باشه. سادش کنم رفقا، برادرا، راهکار بدم. ما یه جسم داریم، یه روح داریم. جسم ما با این همه ظرائف و پیچیدگی ها که هنوز علم پزشکی شاید به یک دهم معجزات و یک دهم ظرافت ها و امور مخفی جسم هم نرسیده باشه، یک صدم روح هم نمیشه. اونچه که غرب، اونچه که دنیا پرستا، اونچه که کسانی که لذت رو محدود در دنیا کردند برای زندگی دنیایی یک انسان تعریف میکنن، غذای جسم. اما دین میگه نه، هم جسمت غذا میخواد هم روح، و غذای روح مهمتره. غذای روح چیه برادرم؟ علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میگه قرآن، کل قرآن این یه جمله است، اینو میگه به ما، ان اهم حقوق الانسانیه هی التوحید، مهمترین حق یک بشر در روی زمین توحید و خداشناسی است. غرب چی میگه؟ میگه حق حیات، حق زندگی، مهمترین حق زندگی، باید زنده باشه، بعد حق لذت، حق معیشت، حق فلان بهمانه. قرآن میگه حق توحید. اگه انسان یک دقیقه در این دنیا زندگی کنه و این یک دقیقه توحید داشته باشه، سعادتمنده، به لذت ابدی میرسه. اومد گفت مادرم یهودیه، من مسلمون شدم، رفتم پیشش، احترامش کردم، باش رفتار خوب داشتم، مادرم مسلمون شد، قبل نماز ظهر از دنیا رفت، یعنی یه دو رکعت نمازم نخون، حضرت فرمودن سعادتمند شد. دو ساعت باور صحیح و توحید پیدا کرد، ولی خب مرتبه اقل و سطحی و کف توحیدم داشته، همینم مورد قبوله. از 70 سال عمر بدون توحید، این یه ساعت دو ساعت با توحید و معرفتی ارزشمندتر و مهمتره. اینو دین میگه. دین آمده غذای روح رو که حیات ابدی رو برای انسان به ارمغان میاره اول فراهم کنه، دوم غذای جسم. غذای جسم هم واجبه. کسی که کل روایات اهل بیت رو و کل قرآن رو دیده باشه میگه اقتصاد لازم، واجب، من کان لدنیا هو کسل فهو لامر اخرته اکسل. اینو امام صادق میگه، کسی برای امر دنیاش کسل بی حاله، دنبال دنیا نمیره، امر آخرتش سستر و تنبلتره. ما رو ترغیب کردن. امیرالمومنین مهمترین کار روی زمین خلافت و تشکیل حکومت اسلامی بود. وقتی غصب شد چیکار کرد؟ نشست تو خونه، به حسنین گفت بیل و کلنگو بیارین، رفت کار کرد، رفت تولید کرد. امیرالمومنین بزرگترین تولید کننده بود و کمترین مصرف کننده بود. این دستور اسلام فرمود از 10 درجه عبادت 9 درجهش کسب حلاله، کسب و کار حلال. ولی در روایتی پیامبر فرمود ما قال النبی ولا قلت شیئا افضل من لا اله الا الله. هیچ پیغمبری در گذشته و نه من کلمه ای کاری برتر و افضل از توحید یعنی لا اله الا الله نیورده. وقتی شد هدف توحید، برای رسیدن به غایت ما که تشبه به خداست، جذب صفات الهیست، مسیر چیه؟ بندگی. اینی که سوره زاریات میگه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، داره مسیر رو میگه. تو از راه بندگی من خدا میتونی برسی به توحید و از راه توحید و قرب الالله تشبه به خدا پیدا میکنی، یعنی میشی خلیفت الله، یعنی الز لذات عالم، بی نهایت لذت وصف نشدنی رو به دست میاری. عبودیت و بندگی. عبودیت چی به ما میگه؟ میگه واجب حرام، میگه لذت‌های حرام دنیا تو رو از رسیدن به لذت‌های حلال بی‌نهایت باز می‌داره. کسی اینو تو در خودش به باور رسوند شاده. می‌خوای تو دنیا شاد باشی، بفهم برای چی خلق شدی. چرا ما قصه میخوریم؟ خدایی که میشناسیم خدای واقعی نیست، بی‌تعارف. چرا ما از بیماری، از فقر، از همسر بد اخلاق ناراحت میشیم؟ توحیدمون ضعیف. باور ندارید؟ توحیدمون ضعیف. اگه توحیدمون قوی بود از تک تک اتفاقات روزمره لذت میبردیم. به پیامبر گفتن افضل الاعمال چیه؟ شمرد 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 تا رسید به این جمله و فرمود و احون من ذالک. پایین ترین درجه افضل الاعمال، کمترین کمترینشو بهتون بگم که دیگه همه آبرومون میره اگه این روایتو بخونم. فرمود و احون من ذالک، پایین ترین و کمترین عملی که تو دنیا به عنوان عمل افضل و خوب و برتر از باقی اعمال و کف در واقع توحید به حساب میاد، اینه که ان لا تتهم الله فی شیء قضاه علیک. کمترین درجه توحید اینه که خدا رو در قضا و قدرش متهم نکن. چرا اینجوری شد؟ چرا من مریض شدم؟ چرا زنم مریض شد؟ چرا من از کار بیگم؟ چرا در آمدم بیگم؟ چرا من باید تو این دنیا سختی بکشم؟ متهم میکنی. بله ندونم کاری خودتو اب نداره. کسی خوابش میاد میشینه پشت فرمون میره تصادف میکنه، این خودشو باید ملامت کنه. بله اما تو کوتاهی نکردی، تو وظیفت عمل کردی. ولی غم و قصه داریم، ضعف جسمی، روحی، اقتصادی داری، شأن و جایگاه اجتماعیت خیلی خیلی به احترام نمیذارن تو جامعه. اگه قصه بخوری علامت این است که توحیدت ضعیفه. بالاترین سختی ها رو پیغمبر اسلام کشید. فرمود ما اوذی یا نبی مثل ما اوذید، هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد. همه انبیا اذیت شدن، یحیی رو تو درخت با درخت بریدن، یوسف اونجور، ابراهیم رو تو آتش انداختن، عیسی رو که اونطوری کردن زندان، موسی چه بلاهایی به سرش آوردن. همه، هیچ پیغمبری از 124 هزار پیغمبر مثل من پیامبر آخر اذیت نشد و هیچ پیغمبری توحیدش از پیامبر اسلام بالاتر نبود. اذیت شدن و اذیت نشدن معیار توحید و قرب خدا نیست. اینی که تو جامعه فقیر باشی، بی جایگاه باشی، احترامتو حفظ نکنن، نه یعنی تو آدم پستی هست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پیامبر در تمام این سختی ها شاد بود، لحظه به لحظه از نمازش لذت می برد، از روزش لذت، از جنگ ها لذت می برد. امام حسین، حضرت زینب فرمود ما رأیت الا جمیلا. قصه می خوردن برای مردم، نه برای خودشون. قصه های ما همش برای خودمونه. پولدارا بیشتر قصه میخورن. چرا؟ چون دارن برای خودشون قصه میخورن. قاعدش این بود که برای دیگران قصه بخورن. تو که وضعت خوبه؟ نه، میبینه همش قصه خودشه. چرا؟ چون بی نهایت طلبه. ولی بی نهایت طلبیشو تو مسیر خطا به کار برد. تو بی نهایت طلبی، ولی در چی؟ لذت واقعی، حیات واقعی، نه حیات مجازی دنیا. برادرا، بحثمو کم کم جمع کنم. تو که میگی سبحان الله، خدایی که زمان حضرت آدم بوده همون خدا الان هست. همه حکومت ها، دولت ها، جنگ ها، وقایع مختلف، بیماری، اقتصادی، اینا بوده و هست و خواهد بود. انسان مؤمن حالش ثابته. سختی هایی که ما الان داریم صدها برابر کمتر از سختی هایی است که مؤمنین قوم موسی در مقابل فرعون می کشیدن. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. بچه هاشون رو سر می بریدن، زن هاشون رو به کنیزی می بردن. ولی مؤمن آل فرعون شاد بود. اونی که در قوم موسی بود، در ملت عیسی بود، شاد بود. چرا؟ چون توحید داشت. من و تو سر خودمون کلاه نذاری. راه رسیدن به شادی و نشاط بندگی خداست. واجب رو انجام بده، حرام رو ترک کن، به مرور به نشاط میرسی. راهکار رسیدن به نشاط و شادی غذای روح. غذای روح چیه؟ عبادت. کجا نوشته؟ تو قرآن و روایات. خودم برم سراغش؟ نه، تو که متخصص نیستی، برو سراغ رساله مرجع تقلید. انجام واجب و ترک حرام در یک کلمه تقوا، پرهیز از حرام، تو رو کم کم، لحظه به لحظه، روز به روز، نسبت به خوندن قرآن، نسبت به نماز، نسبت به انجام واجبات، نسبت به مناجات با خدا، به لذت خواهد رسوند. کسی در نماز ظهرش از نماز لذت میبره که بعد از نماز صبح تا نماز ظهر گناه نکنه. کسی که چشمش، گوشش، زبانش، دستش از صبح تا ظهر خطا میکنه، واضحه که در نماز لذت نمیبره. الذین هم فی صلاتهم دائمون. کسانی که دائم در نماز، خوشا آنان که دائم در نمازند، نه یعنی از صبح تا ظهر تو خونه نشستن یه جا نماز انداختن نماز میخونن. نه، نمازش که خوند، صبح که نماز واجبش رو خوند، حالا چند دقیقه عبادت، قبلش بعدش ذکر، بعد پا میشه میره سر کار. تا ظهر کسبش کسب حلاله، چشمش رو کنترل میکنه، زبانش رو کنترل میکنه، گوشش رو کنترل میکنه، این آدم از نماز ظهرش لذت میبره. امروز شد لذت درجه یک، اگه ادامه داد فردا میشه لذت درجه دو بالاتر. خدا انشالله به هممون توفیق بده که این ماه مبارک رمضان رو مبدع تغییر و تحول خودمون قرار بدیم. 50 سال، 60 سال، 70 سال از عمر ما گذشت، ولی خودم رو میگم اونطور که باید و شاید وقتی این محک و معیار رو با خودم منطبق میکنم میبینم منطبق نمیشه. اگه فیلسوف دهر، مفسر قرآن، استاد توحید باشم ولی از تنها بودن با خدا لذت نبرم، خدا رو درست نشناختم. یه جا اختلال داره، یه جا میلنگه، یه داروی فاسدی خوردم. داروی فاسد چیه؟ گناهه. الا اخبرکم بداءکم و دواءکم، پیامبر فرمود خبر ندم به دارو و درمان و بیماری، نگم بیماریتون چیه درمانش چیه. گفتن بلا یا رسول الله. فرمود داءکم الذنوب و دواءکم الاستغفار. بیماریتون گناهه، ذنوب گناه یعنی چی؟ ترک واجب، انجام حرام، و دواءکم استغفار، درمانتون استغفار. خواهرا روزداری با چادر با حجاب زیر آفتاب گرمه، ولی وقتی دانستی تک تک عرقهایی که زیر این چادر میریزی در روز محشر تو رو از گرمای محشر نجات میده، این چادر به تو لذت میبره. بیماری که میداند تیغ طبیب، تیغ جراحی طبیب او رو از این بیماری زمینگیر کننده و این درد خسته کننده نجات میده، تیغ طبیب براش لذت داره. اینا که حجامت میکنن، بیمارن و حجامت میکنن، من خودم امتحان کردم، از اون تیغ دردش زن ولی لذت هم داره میبره. چرا؟ چون فهمیده همراه این سختی، همراه سختی واجب، همراه ترک حرام، یه لذت بالاتر هست. کسی اینو بدونه تو دنیا راحت تحمل میکنه سختی ها رو. اون زنی که بد اخلاقی شوهر رو تجربه میکنه و تحمل میکنه، در روایت میگه با ایوب پیغمبر محشوره. اون زنی که بد اخلاقی شوهر رو تحمل میکنه میگه با مریم قدیس محشوره در صحرای محشر و در بهشت. میگه ای به به، هر چی دلت میخواد به من قور بزن، فوش بده. وقتی باورش شده، نشسته با خودش دو تا چهار تا کرده که حرف خدا حرفه، پای حرفش وایستاده و گفته تحمل کن بر این بد اخلاقی، در بهشت بر این بالاترین لذت ها رو به تو میدم، کیف میکنه. وقتی حرف امام صادق رو باور داری که فرمود مؤمن شیعه محب ما دلش میخواد فلان چیز رو برای خودش برای زن و بچهش بخره، پول نداره، دزدی نمیکنه، صبر میکنه بر این سختی، در بهش با ما تو طبقه ما با اون لذت های بی نهایت محشور میشه، وقتی اینجا دلش شکست، پشت سرش شادیه. مؤمن غم نداره، غمش غم ممدوحه و تمام سختی هایی که در دنیا میبینه به نفعشه. فرمود تمام بیماری ها، تمام سختی ها برای مؤمن کفاره گناهشه. ممنونم خدا که منو داری با این داروی تلخ درمان میکنی. فرمود نمیذاری مؤمن با گناه به برزخ برسه، تو همین دنیا پاکش میکنیم. مریض شدی میگه خدا رو شکر، گرفتار شدی خدا رو شکر، صابخونه جواب کرد خدا رو شکر، چه مصیبت سنگینی، خدا چه مناجاتی داره با من میکنه، خدا چه قشنگ من انتخاب کرده داره با هم حرف میزنه، داره هی بهم میگه میخوام پاکت کنم، الان زیر تیغ جراحی خدا هستم و میخواد منو از درد ابدی نجات بده، کیف میکنه. اینا رو باید با خودتون که کلام وحیه، کلام قرآنه، انسان نمیتونه این حرفا رو بزنه. هر چی گفتیم از بای بسم الله اول منبرمون تا آخرش حرف قرآن و روایات. شکر کنیم خدا رو بر این نعمت که در این دنیای وانفسا که 8 میلیارد انسان گمراهند، صبح تا شب دنبال لذت‌های جسمی هستند، کار میکنن پول درارن که خرج کنن کیف کنن، بعد چی؟ 100 سال کیف کنیم، لذت خوردن، 1000 تا 6 لیک بخوریم، 50,000 تا 40 کباب، بعدش چی شد؟ میریم تو خاک. دنیایی که غرب تعریف کرد برای این انسان همینه، بیش از این نیست. شکر کنیم نعمت دین اسلام رو، شکر کنیم این قرآنی که ماه نزولشه، شکر کنیم اهل بیتی که اومدن تو این دنیا و سختی کشیدن تا دست ما رو بگیرن و به اون هدف اعلا و حیات ابدی لذت بی نهایت برسونن رو، شکرشو به جا بیاریم و از خودمون یک همتی، یک ارادهی و تلاشی نشون بدیم. خدایا به حق این شب مبارک، به حق این روز میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام، به حق کریم اهل بیت بر ما کرامت کن و خودت رو روز به روز به ما بیشتر بشناسون. خدایا لحظه به لحظه، روز به روز بر توحید و خداشناسی ما بیفزا. خدایا لحظه به لحظه ما رو، قلوب ما رو با انوار معرفت امام زمان آشناتر بگردان. خدایا به ما صبر و معرفت تحمل بر مشکلات و سختی ها و صبر بر ترک گناه و تحمل بر انجام واجب عنایت بفرما. خدایا گذشتگان، گذشتگان این جمع غریق رحمت بفرما. حوائج مؤمنین و مؤمنات خاصه جمع حاضر برآورده به خیر بفرما. مشکلات شیعیان خاصه کشور اسلامیمون برطرف بفرما. این انقلاب خدایی و روحانی، این مملکت امام زمان، این پرچم شیعه با دستان مجروح رهبر عزیزمون به دستان مهدی فاطمه برسان. صلواتی خیلی.